وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی، ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. قدم بزن در هوای بهاری، در نفس پاک طبیعت، در سایه سار درختان، و خدا را سپاسگوی برای این همه زیبایی در سیاره آبی. شنوندگان رادیو ایران و همراهان سیاره آبی، وقت شما به خیر. سرسبزترین سلام های ما از سیاره آبی رادیو ایران تقدیم شما که دغدغتون داشتن محیط زیستی سالمه. من زهرا رحیمی به اتفاق همکارانم امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم تا با هم از زیباتر و سالمتر شدن محیط زیست صحبت کنیم. ممنونیم از همراهی شما. در سیاره آبی امروز در خصوص وضع منابع آبی کشور با توجه به بارش‌های اخیر با شما صحبت می‌کنیم. اگر منابع آب و بارش‌هایی رو که ایجاد کننده منابع آب در کشور ملاک قرار بدیم، متوجه می‌شیم که از گذشته‌های دور متوسط درازمدت بارش سالانه در اقلیم ایران حدود 250 میلی‌متر در سال و متوسط دنیا حدود 750 تا 800 میلی متر بوده. به این معنا که به طور طبیعی ما 1/3 میانگین جهانی بارش داشتیم و این نشون میده اقلیم ایران اقلیمی خشک و نیمه خشکه. اخیراً وزیر در مصاحبه اعلام کردند که منابع آبی کشور با توجه به بارش‌های اخیر افزایش نیافته. برای اطلاع از آخرین وضع منابع آبی کشور با توجه به بارش‌های اخیر گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم رحیمی و شنوندگان محترم برنامه سیار آبی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ما در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، در مورد بارش‌های اخیر تصوراتی برای ما و هموطنانمون ایجاد شده که منابع آبی کشور دیگه پر شدن و اونقدر به هر حال به حدی رسیدن که ما دیگه نگرانی برای منابع آب کشور نداشته باشیم. آیا این صحیحه؟
خب اگر بخوام به این سوال پاسخ بدم، من این شکلی شروع کنم که ما پاییزی که گذروندیم در سال گذشته، خب ابتدای شروع سال آبی ما بود، از نظر بارندگی خیلی عقب ماندگی اتفاق افتاد. منتها بارش‌های زمستان و اوایل در از فروردین بارش‌های مناسبی اتفاق افتاد و همین باعث شد که این شکلی تداعی بشه که وضعیت کشور از نظر بارندگی مطلوب شده. منتها اگر به آمار نگاهی داشته باشیم، ما بر اساس آماری که وزارت نیرو ثبت می‌کنه از ایستگاه‌های باران‌سنجی که در اختیار داره،
بله،
تا الان حدود 11% نسبت به نرمال بارشمون کاهش داشته. لذا همین نشون میده که ما فعلا از شرایطی که به اصطلاح 3 سال هست که پشت سر هم شرایط کمای بوده خارج نشدیم و همچنان در وضعیتی قرار داریم که بایستی نگران منابع آبی باشیم. منتها اگر بخوایم به لحاظ استانی اینها رو تفکیک کنیم، ما استانهایی داریم که نسبت به نرمال 40% کاهش دارن، استانهایی هم داریم که نسبت به نرمال 50% افزایش دارن. امسال سامانه سودانی در در جنوب غرب کشور خیلی فعال بود، باعث شد که به ویژه در استانهای جنوب غرب کشور ما بارندگی‌های بسیار مناسبی رو دریافت کنیم. استانهای مثل خوزستان، بوشهر، چهارمحال، کوکیلی و استانهایی بودن که خیلی وضعیت مطلوبی از نظر بارندگی داشتن. منتها در نوار شمالی کشور متأسفانه وضعیت مناسبی نداشتیم. در جنوب و جنوب شرق کشور هم وضعیت چندان مناسب نبوده.
عجب، پس فرق میکنه استان به استان به این ترتیب. آقای دکتر، در صحبتون فرمودید که 11% نسبت به نرمال ما عقب هستیم. نرمال کجا؟ نرمال خود کشورمون یا جهانیشو داریم فکر میکنیم؟
بله، عرض کنم خدمتتون، ما یک سری زمانی آمار 54 ساله رو داریم در وزارت نیرو که در اصل این رو وقتی متوسط میگیریم به عنوان نرمال شرایط آبی در نظر میگیریم که حدود 250 میلیمتر بارندگی هست، و وقتی که از این در اصل هر سالی که جلو میریم بر اساس روزهایی که اتفاق میفته روزانه این رو به روز میکنیم و استخراج میکنیم که چه میزان تغییر نسبت به نرمال تا اون روز آمار وجود داره.
بله.
بر اساس آماری که ما داریم تا الان حدود 171 میلیمتر بارندگی ما دریافت کردیم که در مقایسه با 193 میلیمتر که در شرایط نرمال بایستی دریافت میشد همین 11% عقب ماندگی اتفاق افتاده.
سال آبی از چه تاریخی حساب میشه؟
1 مهر ماه تا 31 شهریور سال آتی.
آها، خب پس از 1 مهر ماه تا الان که حالا انشالله تا آخر شهریور هم فرصت هست، ما هنوز کاهش رو داریم. انشالله بتونه این ماها جبران کننده باشه، درسته؟ این امیدو دارین؟
ببینید، امید که انشالله هست. انشالله ما البته بارش بهار رو در محدوده کشور در محدوده نرمال پیش بینی شده. منتها اگر نرمال باشه خب طبیعتاً 11% رو جبران نمی‌کنه. یعنی وقتی که بارندگی زیادی اتفاق بیفته و بتونه بیش از نرمال باشه ممکنه این 11% رو جبران کنه. ولی فراموش نکنیم که ما بخش عمده بارش رو در کشور، یعنی حدود 70% بارشمون رو در دو فصل پاییز و زمستان میگیریم و 25% بهار، 5% تابستان، که حالا بعد از این یعنی باید روی 30% اگر تغییری هم بذاره روی این 30% داره تغییر میذاره. ولی انشالله امیدواریم که پیش بینی‌ها که بهار اتفاق افتاده یه مقدار بیشتر از اون چیزی که پیش بینی شده تداعی پیدا کنه تو کشور و بتونیم یه بارش‌های خوبی رو دریافت کنیم
انشالله. به این ترتیب ما همچنان در منطقه خشک و نیمه خشک جهان داریم به سر میبریم. لازمه یادآوری بکنم که ما 1/3 میانگین جهانی بارش داریم، و حالا با توجه به همه این بارش‌هایی که به نظر ما خیلی هم خوب بود و هست، واقعا همینطور، ما خیلی هنر بکنیم همون 1/3 میانگین جهانیمون رو بتونیم پر بکنیم خیلی خوبه دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله.
که متاسفانه هنوز پر نشد.
در مورد صدام یه توضیح رو عرض کنم خدمت شنوندگان محترم. ببینید، ما از نظر بارندگی که کشور رو عرض کردم خدمتتون، خب طبیعتا این توی ورودی سطح هم تأثیر میذاره. ما وقتی یه مقایسه با 5 سال اخیر داریم انجام میدیم، حجم مخازن هنوز 5% عقب هستن و ورودی هایی که به مخازن از ابتدای سال آبی اتفاق افتاده حدود 10% عقب هستن. منتها در حال حاضر ما مخازنمون حدود 58% پرشدگی داره، حدود 28.4 میلیارد متر مکعب تا الان ورودی حجم مخزن اتفاق افتاده. یعنی در شرایط موجود حجم مخازن 58% پرشدگی داره. استانی مثل استان خوزستان که ما حدود 32% در اصل سطح کشور، یعنی حجم مخازن کشور تو این استان هست، امسال وضعیت بسیار مطلوبی رو داشته. ولی متاسفانه استانهای مثل گیلان، مازندران، گلستان، به ویژه تهران که تهران در حال حاضر 18% مخازنش پرشدگی، که از نظر ما وضعیت بسیار نامطلوبیه. لذا نگرانی داریم که در تامین منابع آب بخوایم یه مقدار در واقع محدود در عمل کنیم. ولی انشالله با مدیریت مصرفی که اتفاق میفته بتونیم از این وضعیت عبور کنیم. تمام برنامه‌ریزی‌هایی که داره اتفاق میفته به این سمت است که انشالله حداقل تنش رو مردم تجربه کنن، مردم عزیز. لذا کمک مردم رو هم تو این زمینه حتما خواهان هستیم که انشالله بتونیم با همراهی هم بتونیم از این تنشی که ممکن اتفاق بیفته عبور کنیم.
انشالله با مشارکت مردم که همیشه مشارکت کردن بتونیم این بحران رو هم رد بکنیم. از شما متشکرم به خاطر اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید و موفق باشید.
در خدمتتون.
خدا نگهدار. بیایید همه با هم زمین تنها زیستگاه بشر رو حفظ کنیم. شما هم پیشنهاد و راهکارتون درباره حفظ محیط زیست رو با ما در میون بگذارید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. کمبود اکسیژن در مغز باعث بروز سردرد میشه و سردرد هم با توجه به آلودگی هوا و زندگی در شهرهای پر جمعیت و پر رفت و آمد آزاردهنده است و کارایی و بهره‌وری ما رو کاهش میده. گیاهان خانگی از طریق فتوسنتز اکسیژن خون رو افزایش میدن و از کمبود اکسیژن جلوگیری میکنند. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاه‌های آپارتمانی بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
با ریشه هوایی‌های بلند و دراز مانسترا دلیسیوسا یا همون برگنجیری چیکار بکنیم؟ مثل تناب شده 2 متر رشد کرده. اول از همه ببینیم که کاربرد این ریشه‌های هوایی کجاست. این گیاه بومی جنگله، یعنی زادگاهش اونجاست و زیر سایه درختان رشد میکنه. یه نور خیلی کمی از لابلای این شاخ و برگا بهش میرسه، پس مجبوره که خودش رو به سمت منبع نور نزدیکتر بکنه. ولی چون تنه‌ای نداره، مثلا مثل گیاه آگلونوما یا یوکا نیست، باید از یه تکیه‌گاهی کمک بگیره. اون تکیه‌گاه درخته و چیزی هم که بهش کمک میکنه از این تکیه‌گاه بالا بره ریشه‌های هواییش هستن که مثل دست یا تناب برش عمل میکنن. پس اولین و مهمترین کاربرد این ریشه‌های هوایی کمک کردن به گیاه برای بالا رفتن از درخت است. یه چیز جالبی که در مورد سوراخ‌ها و شیارهای روی برگ‌های این گیاه وجود داره و بی ربط با این موضوع نیست و بهتون بگم. ببینید، 2 تا نظریه وجود داره که این گیاه چرا این سوراخ‌ها رو داره. اولیش اینه که این گیاه هرچی از درخت بالاتر میره روی برگای پایینی سایه میندازه. برای اینکه نور به برگای پایینی هم برسه، این سوراخ ها رو داره که در واقع اون نور ازشون رد بشه به اونها هم برسه. دومین نظریه اینه که برای کنترل یا مهار باد اینها رو داره که برگای بزرگ و پهنش نشکنه و آسیبی نبینه. برگردیم به مبحث خودمون. کاربرد دوم این ریشه های هوایی جذب رطوبت موجود در هواست که گیاه ما بتونه برگای پهن‌تر و جذاب‌تری داشته باشه. خب شاید جذاب باشه که توی جنگل این ریشه‌های هوایی رو داشته باشه و به گیاه هم کمک بکنه، ولی توی خونه از یه حدی که بلندتر میشن کنترلش برامون سخت و باش میونی خوبی نداریم. چی کار باید انجام بدیم؟ در ادامه چند تا راهکار بهتون پیشنهاد میدیم که میتونه براتون مفید باشه. اولین راهکار اینه، همیشه ما موقع خرید برگ‌های پهن و جذاب این گیاه رو میبینیم و به اون ریشه هوایی اون پشت مشتا توجهی نمی‌کنیم. پیشنهاد ما اینه که شما این گیاه رو به یک کسی هدیه بدین اگر واقعا با این ریشه های هوایش مشکل دارین و دیگه هم سمت خریدش نرین. راه دوم اینه که شما این ریشه های هوایی رو از نزدیکترین محل اتصالشون به ساقه برش بزنید، که برای این برش یا هرس ریشه های هوایی هم 2 تا زمان مختلف پیشنهاد شده. اولین زمان توی فصل رشد که بهار و تابستون معمولاً، به خاطر اینکه این گیاه بتونه اون برش یا زخمی که براش ایجاد کردیم و سریع‌تر ترمیم بکنه تا آفت یا قارچی بهش حمله نکنه و آسیبی نبینه. زمان دوم آخر فصل رشد که گیاه به خواب بره و این ریشه های هواییش رو دیرتر دوباره به رشد برسونه، که خب معمولاً توی خونه این اتفاق کمتر میافته. در کل یه چیزی که بهتون بگم اینه که این راه حل کاملا موقتیه. شما نمیتونید طبیعت گیاه رو ازش بگیرید. حتی بیشتر از قبل ممکنه که ریشه هواییش بلند بشه و یا حتی از یک محل 2 تا ریشه هوایی بزنه. راه سوم اینه که شما مثل طبیعت بهش یه تکیه‌گاه یا قیم بدین که بتونه ازش بالا بره و رطوبتش هم تامین بشه و زیاد کاری نداشته باشین به ریشه‌های هواییش و محو اون برگای خوشگل جذابش بشین. راه چهارم اینه که شما این ریشه‌های هوایی رو بذارید داخل همون گلدون گیاه و یه کمی هم روش خاک بریزید، در واقع بکاریدشون. درسته که کاربرد این ریشه‌های هوایی با ریشه‌های زیرزمینی متفاوته، ولی اونجا هم میتونن رطوبت رو جذب کنن و مشکل خاصی براشون پیش نمیاد.
در ایرانیار، یک همیار طبیعت. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. تلنگور. به ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد شیمیایی، معدنی، بیولوژیکی و فیزیکی از فاضلاب‌های خانگی و صنعتی و بیمارستانی به سفره‌های آب زیرزمینی و آب‌های سطحی و ایجاد تغییر در رنگ، طعم و بوشون اصطلاحاً آلودگی آب گفته میشه. از مهمترین عوامل آلوده کننده آبها انسانه که با تخلیه فاضلاب‌های صنعتی خانگی انواع مواد عالی، غیر عالی، معدنی و بیولوژیکی به محیط زیست باعث تولید عظیم بیماری‌های واگیردار میشه. در کشورهای فقیر از هر 5 کودک 1 نفر قبل از 5 سالگی به خاطر مصرف آب‌های آلوده می‌میره. از روی مهر با من دلخسته یار شو، پاییز کوچه های دلم را بهار شو. ممنونیم که سیاره یابی امروز رو هم همراهی کردید. خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم رادیو ایران، همون رویای ما، هم وطن. بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
نگین نام‌آوران ایران زمین. وقتی به آلمان رفت تا با فلسفه غرب آشنا شود، ابتدا به فراگیری زبان لاتین اهتمام ورزید تا بتواند از منابع اصلی و متون اولیه بهره‌مند شود. او فلسفه و حکمت اسلامی را به خوبی می‌دانست، زیرا در ایران سالها در حوزه و دانشگاه به تحصیل پرداخته و دامنه شناختش از اسلام و معارف آن گسترده و عمیق بود. پس از آن که مدتی را در دانشگاه‌های آلمان به تحقیق و انجام کارهای علمی گذراند، متوجه شد که اساتید آنجا با دین اسلام آشنایی اجمالی دارند اما شناختی از مذهب شیعه ندارند. پس به ایران آمد و بیش از 4000 عنوان کتاب را از کتابخانه‌های مختلف فراهم آورد و آن را به بخش شرق شناسی دانشگاه کلن منتقل کرد تا بدین سان کتابخانه معارف شیعی در آن دانشگاه پایه‌گذاری شود. این اقدام دکتر عبدالجواد فلاطوری به همراه سایر خدمات او در جهت معرفی مذهب شیعه و فرهنگ ایران نزد دانشمندان مغرب زمین ارج نهاده شد و تا سالیان مدید مورد توجه آنها قرار گرفت.
من یه دفعه در تهران دیدمش، گفتم کجا زندگی میکنی؟ میدونستم که خونه داره، خانوادهش خانواده بازاری بودن. گفت تو مسجد مجد زندگی میکنم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه آشانتور آمولی 3 نوبت برای امامت جماعت میاد اونجا. خب من قبل از نماز بعد از نماز فرصت پیدا میکنم که ازش استفاده بکنم و او هم خوشحال میشه که من یه همچین جدیتی دارم.
عبدالجواد فلاطوری در سال 1304 در شهر اصفهان به دنیا آمد. او از نوادگان حکیم نامی ملا اسماعیل خاجویی بود. فلاطوری پس از اتمام دوره متوسطه در اصفهان برای تحصیل علوم دینی به مشهد رفت و ضمن تحصیل علوم دینی به درجه اجتهاد نائل آمد. پس از آن به تهران آمد و در محضر استادان به نام فلسفه چون میرزا مهدی آشتیانی و میرزا محمد علی شاه آبادی به تحصیل پرداخت. وی همچنین از دانشکده الهیات دانشگاه تهران مدرک کارشناسی در رشته فلسفه را دریافت نمود و برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. فلاطوری مدرک دکترای فلسفه را از دانشگاه بن آلمان دریافت کرد و سپس در دانشگاه‌های مختلف آلمان به تدریس و تحقیق پرداخت. او با راه اندازی بخش معارف شیعه کتابخانه شرق شناسی دانشگاه کلن و نیز تربیت شاگردانی در این حوزه به معرفی فرهنگ غنی اسلام، مذهب شیعه و تمدن ایران در اروپا کمک شایانی نمود. این استاد پرآوازه سرانجام در سال 1375 به دیار باقی شتافت و پس از انتقال پیکرش از آلمان به ایران در قبرستان تخت فولاد اصفهان و در کنار آرامگاه عالم نامی حاج آقا رحیم ارباب آرام گرفت.
یه مطلبی رو از مرحوم حضرت آیت الله معتمدی نقل کنم. ایشون فرمودن آقای فلاطوری مریضی گرفته بود، تو خونه افتاده بود، یه جوانی بود 17 ساله، ایشون تو خونه افتاده بود، مریض بود. هرچه گفتن در نزدیکی منزل شما آیت الله خادمی دارن عقاید میگن، به اصرار نزدیکان رفت. میگن مرحوم آقای معتمدی میفرمودن یه جلسه که رفت در اون جلسه آیت الله خادمی به قدری علاقه من شد که اومد وارد حوزه شد، تا درس خارج، حتی عکس معممه ایشون هم هست، درس خارج حوزه، بعدن رفت قم، حتی از آقای معتمدی میفرمودن کتاب از دست ایشون تو حال راه رفتنم دیگه رهانه میشد.
دکتر عبدالجواد فلاطوری با اجرای طرح اصلاح کتابهای درسی مدارس آلمان در مورد آموزش و عرضه اسلام به دانش آموزان دبستان و دبیرستانی، خدمت شایانی را در جهت شناساندن اسلام به نسل جوان در آلمان و اروپا انجام داد. انجام این کار بزرگ سالهای زیادی زمان برد و سرانجام در سال 1994 میلادی به پایان رسید.
تأسیس دانشکده معارف اسلامی در سال 1991 در کشور آلمان از دیگر خدمات علمی و اثرگذار دکتر فلاطوری در نشر معارف اسلامی و شیعی در اروپا بود.
مراسم نکوداشت دکتر عبدالجواد فلاطوری توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در سال 1386 برگزار شد.
نگین هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت
میگه دنیا که دائما به تو داره خبر میدهد، وعده میدهد، هی دائما تکرار میکنه که در آینده بر جسم تو چنین ابتلاها وارد میشود. مثلا تو در آینده پیر خواهی شد، ریشت سفید خواهد شد، نور چشمت ضعیف خواهد شد، قوه سامعت ضعیف خواهد شد، تمام قوات به تحلیل خواهد رفت. از حالا داره اعلام میکنه، چون همه را داره نشون میده دیگه. نشون میده که شک نمیکنه آدم. این الان داره به تو میگه پیشا پیش به اطلاع تو این آینده رو میرساند. این قوه ها و نیروهایی که داری اینها کاستی میگیرد. یعنی چه؟ یعنی آقا الان که این جسم سالم است، الان که این قوتها هنوز کاستی نگرفته است، الان پس عمل بکنید. من پیشا پیش اطلاع میدم ها، آینده نخواهی توانست اگر بخوای خودت فریب بدی بگی در آینده، آینده دیگر این امکانات وجود ندارد، این قوه و این قدرت وجود ندارد. نگو آقا ما حالا که جوانیم بابا، این حرفا چیه؟ ما حالا که جوانیم، گفت در جوانی کار بکن که در پیری دیگه نمیتونی. دیگه اون ما بعد پیری که دیگه اصلا مردن است و هیچی. در یه جای دیگه میفرماید که عباد الله الان فعملو ولالسن و مطلقه ولابدال و صحیحه ولاعضاء و لدنه والمنقلب و فسیح. بندگان خدا الان بپردازید به عمل، الان که این زبانها باز است و فصیح است و میشه با این زبان کار کرد و خدمت کرد، الان کار بکن، الان کار بکن که بدنت سالم است، الان کار بکن که این اعضای بدنت نرم هست، این اعصابت نرم هست. فردا اینها کم کم مثل چوب خشک میشین.
خوبیت